بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در حجیت ظواهر بود. عرض کردیم که علی مبنی المشهور که ما ظواهر رو مفید ظن بدونیم و جزء ظنون اینها رو تحلیل بکنیم، یکی از مخرجات از اون قاعده یا عام حرمت عمل به ظن بحث عمل به ظهورات بود، به تعبیری حجیت ظهورات. در حجیت ظهورات عرض شد که دو بحث جدی مطرحه. یک بحث، بحث میرزای قمی بود که ایشون فرموده بود، به تعبیر شیخ اعظم در دو جای قوانین ایشون مطرح کرده که ما بیایم بگیم ظواهر حجیت دارند، اما این حجیتش اختصاص داره به مقصودین بالافهام. کسی که مقصود بالافهام نیست، علل قاعده حجیتش، حجیت ظهورات در حقش تمام نیست. این به یک معنا حرف فن نیست. عرض کردیم در دو حوزه صغروی و کبروی باید بحث بشه. بحث کبرویش بحث مهم زبانشناسی است. بحث صغرویش بحثی است که مورد نیاز آقایان فقهاست و حضرات اصولیین این رو در اصول متعرض شدن. لذا ما عرض کردیم در جهاتی به لحاظ تنقیح صغرا و تنقیح کبرا باید بحث بکنیم. این بحث کبروی مطرح شد که آیا وجه فرمایش مرحوم میرزای قمی چه میتونه باشه که ما بیایم بگیم ظواهر در حق فقط مخصوصین و مقصودین بالافهام حجت است، و اگر این کبرا رو بخوایم نقد بکنیم از کجا باید نقد بکنیم؟ کلام مرحوم میرزا رو، میرزای قمی رو، شیخ اعظم در رسائل مبسوط تقریر کرده، آنقدر هم تقریر قویه که بعضی از اصولین و متأخر از ایشون، فرائد جلد 1 صفحه 161، بحث مرحوم شیخ اعظم، اونقدر این تقریر قویه و توجیه قویه که بعدن برخی از اصولیین انتقاد کردن که به میزانی مرحوم شیخ تشیید کرده این نظریه رو، ارکانش رو، که شاید به ذهن میرزای قمی هم نمی اومده. عبارت اینه: و یمکن توجیه و هازت تفصیل. اجمال توجیه اینه که ما بیایم بگیم که حجیت زنون و ظهورات الفاظ، این که ما میایم میگیم ظاهر کلام حجت است، حجیتش از باب ظن نوعی است. اگر گفتیم از باب ظن نوعی است، ظن نوعی یعنی چه؟ یعنی کون و لفظ به نفسه لو خلی و طبعه مفیدن لزن بالمراد. ما با ظن شخصی کاری نداریم اینجا، ظن نوعی ملاک. یعنی ما باشیم و لفظ لو خلی و طبعه، این افاده ظن بالمراد میکنه. لله علی الناس حج البیت، لو خلی و طبعه افاده ظن بالمراد میکنه، این رو میگیم ظن نوعی. خب اگر این باشه منظور ما از باب ظن نوعی و ظهورات رو از باب ظن نوعی حجت گرفتیم، حالا بیایید تفکیک بکنید کسی که مقصود بالافهام است و کسی که مقصود بالافهام نیست. ما در کبرا داریم صحبت میکنیم. اگر من بخوام تفهیم داشته باشم نسبت شما، دو تا اصل وجود داره که از این ظهور ما بخواهیم خارج بشیم. دو احتمال داره که ظهور رو منسلم بکنه. احتمال اول که با اون اصلها باید این احتمالات رو مرتفع بکن. این که بنده متکلم قصد دارم تفهیم بکنم، خوب دقت کنید، تفهیم بکنم یک مرادی را، یک مطلبی رو به شما. خب اگر بخوام خلاف این گفتم لله علی الناس حج البیت یا گفتم اقم الصلات، مرادم اقامه صلات است، اتیان حج است، یا باید من متکلم غفلت بکنم اگر بخوام اقامه صلات وجوب نداشته باشه خلاف این ظاهر رو اراده بکنم، یا باید من متکلم غفلت بکنم از نسب قرینه، بگم اقم الصلات مثلا فی کل سنتن مرتن واحده، حالا یه همچی قیدی رو بخوایم بزنیم، خب پس غفلت کردم از بیان یک قیدی که در بیان مرادم نقش داشت. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که شما مستمع غفلت کرده باشید از عرض بکنم استماع و توجه نسبت به کلام من، ابعاد کلام من. اگر این دوتا غفلت نباشه، غفلت متکلم و غفلت مستمع نباشد، ظاهرش اینه که متکلم با ظواهر کلام اراده کرده بیان تمام المراد را، چون در مقام بیان، در مقام بیان تمام المراد هم هست. این دوتا احتمال غفلت را ما با دو اصل، اصالت و عدم غفلت المتکلم و اصالت و عدم غفلت السامع مستمع، ما این دوتا احتمال را دفع میکنیم. دقت کردید؟ این اصول هم اصول اغلاییه. متکلمی که در مقام بیان تمام المراد هست، اصل این است که غفلت نکند از بیان تمام المرادش. خب با این دوتا اصل عرض بکنم که ما دو احتمال غفلت را مرتفع میکنیم و نتیجه این میشود که ظواهر کلام حجت میشود از باب ظن نوعی. روشن شد آقا؟ حالا این دوتا اصل در حق مقصود بالافهام جریان دارد، در حق غیر مقصود بالافهام جریان نداره. لذا نمیتونید تمسک کنید به ظن نوعی و حجیت ظواهر رو درست بکنید. بنده یا متکلم اصل در این است که غفلت نکنم، بسیار خوب. ولی جناب عالی مستمعی که مقصود بالافهام نیستید، با کدام اصل میتونید شما فهم بکنید در این که همین کلمه‌ای که من گفتم تکیه به هیچ قرینه حالیه یا مقالیه یا عرض بکنم یک قرینه ای نکردم؟ شما خارج از گوده افاده و استفاده هستید، کسی که مقصود بالافهام نیست، خارج از فرایند انتقال معناست. اینی که عرض کردم در حوزه زبانشناسی هم تحلیل داره، اونی که خارجه چطور میتونه تمسک بکنه، با کدام اصل میخواهد دفع بکنه احتمال احتفاف کلام به قرائنی رو که این قرائن یا حالی یا مقالی، که این قرائن در تحقق مراد نقش داره، در تبیین مراد نقش داره. شما چطور با کدام اصل میخواید مرتفعش بکنید؟ اصل بحث اینه ها، اصل بحث اینه. عرض کردم کلام میرزای قمی به یک معنا حرف مهمی است، حرف دقیقی است. حالا یه بحث دومی داره، پس این بحث اصلی که مرحوم شیخ هم تبیین کرده در رسائل، آقایان شراح رسائل هم ورود کردن. من هم امروز دو سه تا از کلمات این عذرات اصولیین و متأخر از شیخ رو عرض میکنم خدمتتون. یه بحث بعدی وجود داره و اون بحث بعدی اینه که با فرض این که ما این مبنا را پذیرفتیم که کسی که مقصود بالافهام نیست خارج از قضیه است، نمیتوان با یک اصل عقلایی احتمال قیودی و قرائنی متصله یا منفصله را براش نفی بکنیم. با فرض این که گفتیم ظواهر حجیت دارند برای مقصودین بالافهام، یه بحث دومی مطرح می شود که آیا ما در ظواهر کتاب و سنت مقصود بالافهام هستیم یا نیستیم. چون احتمال داره یک کسی بگه آقا ما پذیرفتیم ظواهر برای مقصودین بالافهام حجیت دارد، ولی ما در کتاب و سنت ما مقصود بالافهامیم. اینجا باید اون ملازمه تساوی رو منتفی بکنیم که خطاب اگر مختص به یک نفر بشود تلازم ندارد که همونم مقصود بالافهام باشد. احتمال داره که خطاب شامل کسی نشود ولی مقصود بالافهام باشد. میگیم ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، اصلا انتقال به یک کسی دیگه میخوایم بدیم. ای بسا بگیم مخاطب مقصود بالافهام نیست. در برخی از پیام های سری رمزی اصلا کسی که مخاطبه منتقل نمیشه به پیام، و کسی که بهش داده میشود منتقل میشه به پیام. پس چه تلازمی است بین کسی که بگیم مخاطب است یا مقصود بالافهام است؟ این باید اونجا بحث بشه. در کبرا معمولا آقایان فرمودند که ما با یک تقریری و تحریری ثابت میکنیم که کسی که مقصود بالافهام نیست هم کسی که مقصود بالافهام نیست هم میتواند اون اصلها را اصالتها را اجرا بکند و حجیت ظواهر رو در حق خودش ثابت بکنه. چطوری؟ یه بیانی مرحوم آقای آخوند داره در کفایه 324 که این بیان مرحوم آخوند در کفایه استناد به سیره عقلائیه هست. خوب توجه کنید، استناد به سیره عقلائیه مبنی بر این که اخذ به ظاهر میشه کرد، حجیت ظواهر رو میشه قبول کرد برای کسی که مقصود بالافهام نیست. کما ان الظاهره عدم اختصاص ذلک، یعنی این حجیت ظهور اتباع ظهور اختصاص ندارد به من قصد افهامو خلافن ل میرزای قمی. چرا؟ ولذا دلیلشونو گوش کنید. لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامو، شمایی که مقصود به افهام نیستید، لا یسمع اعتذار، عذر شما رو عقلا نمیپذیرند. اذا خالف ما تزمنه ظاهر و کلام المولا من تکلیف یعمه او یخصه. اگر مولا، مثال زدیم جلسه گذشته، اگر مولا 5 عبد داره و عبد اونجا نشسته اصلا پشت درخت مولا نمیبیند که به او خطاب بکنه، به این عبدش خطاب میکنه که برو آب بیار، ظاهر کلام مولا تکلیفی که یعمه به بنده هاش خطاب کرده که آب بیارید، حالا این بنده به هر دلیلی امتثال نکرد، بعد متوجه شد اون پشت درخت شنیده، آیا اعتذارش رو میپذیره در این که بگه من که مقصود به افهام نبودم، من پشت درخت بودم، تو چجوری منو قصد افهام من داشتی؟ سیره عقلا لا یست، ببینید، لذا لا یسمع اعتذار من، این اعتذار مسموع نیست، پذیرفته نیست. پس سیره عقلا آمد گفت حجیت دارد ظواهر کلام مولا در حق کسی که مقصود بالافهام نیست. تکلیف یعمه او یخصه، یا برخی از تکالیف هست اتفاقا یخصه کسی رو که عرض بکنم الان مقصود بالافهام نیست. یک مردی آمده پیش حضرت از دماء ثلاثه میپرسه، حضرت جواب میده، خب این میره منزل، او کسی که منزل نشسته این تکلیف مخصوص اونه، این مرده که درش اشتراک تکلیف نداره. بعد بیاد بگه خب حضرت صادق فرموده، فرض کنید سلام الله علیه، که حکمش اینه، قاعده فرض کنید امکان رو بیان کرد، کل دم امکن ان یکون هیز، بگه آه من مقصود بالافهام که نبودم. لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامو. پس ما، خوب توجه کنید چون این رو میخواییم نقدش کنیم، بیان مرحوم آقای آخوند بر این محور و عنصر استواره که سیره عقلا تفکیک نمی کنه در حجیت ظواهر بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام. اصل بحث مرحوم آقای آخوند اینه. بعد یه فرمایش دیگه هم داره، میگه و یسه برای مولا به الاحتجاج لدل مخاصمه واللجاج کما تشهد و بهی صحت و شهاده بالاقرار من کل من سمعه ولو قصد عدم و افهامه فضلن اما ازالم یکم به صدد افهامه. من پیش آقا یواشکی میگم، شما نشستید فل مجلس، میگم آقا فلانی رو بهش بدهکارم یه مبلغی، این آقا از قضا قاضی در آمد اقرار اندل حاکم شد، چه بکنه؟ اخذ به ظواهر اقرار بکند یا نکند؟ حجیت ظواهر عقاریر و وصایا اتفاقا برای کسی که لم یکن مقصودم بالافهام. خب این هم شاهد که اغلا در عرض بکنم که عقاریر در وصایا میدونم در ظواهر اخذ به ظواهر کلام میکنن، پس اصل استدلال ایشون تمسک به سیر اغلاییه. من برای اینکه همین اول قبل از اینکه کلمات اعلام دیگه رو بخونم یه تشکیکی به لحاظ زبانشناسی براتون ایجاد بکنم تا این بحث رو جمع بکنیم، عرض کردم هم کبرا مهمه هم صغرا، به نظر در اصول کبراش مهمتره، چون اینکه ما مقصود بالافهام هستیم یا نیستیم رو راحت میشه با قاعده اشتراک با یه چیزه درستش کرد. اصل کبرای بحث. من یه تشکیکی براتون بکنم، یه سوالی مطرح بکنم. اگر یه کسی فرض کنید متعلمی پیش استادش معلمش علوم غریبه میخوانه که این علوم غریبه معمولا بین مقصود بالافهام یه قرائنی براش میگذاره که متوجه بشه که مراد چیست، آیا کسی مقصود بالافهام نیست میتواند با ظواهر استدلال بکنه کارو ببره جلو؟ قطعا نه، قطعا نه، چون اینا رموزی هست بین معلم و متعلم. قطعا راهگشا برای کسی که خارج از این فراینده عرض بکنم انتقال پیام هست، قطعا برای اون حجت نخواهد بود. خب پس چی اتفاق افتاده؟ مرحوم شیخ در رسائل میفرماید که ما دو صنف خطاب درست بکنیم، یه جایی که خطاب به شخصه، یه جا مثل کتب مصنفین، شما کتب مصنفین رو باز میکنید اخذ به ظواهر میکنید، شما الان کتاب فرض کنید فلسفه شیخ الرئیس رو نگاه میکنید یا کتاب عدت الاصول شیخ الطائفه رو، چه فرق میکنه؟ شما به ظواهر کلام اخذ میکنید میرید جلو. چیه داستان؟ دقت کنید خیلی مسئله مهمیست. چیه؟ در اینجاها ما نمیتونیم حجیت ظواهر را، در اینجاهایی که یقین داریم این آقا مقصود بالافهام است، اون آقا دیگران مقصود بالافهام نیستن، اونا مقصود بالافهام نیستن، نمیتونن به ظواهر اخذ بکنن. داستان کجاست؟ برای اینکه این داستان روشن بشه، خیلی از حضرات دو سه تا حال آدرس رو یادداشت بکنید، هرچی که وقت کردیم اینا رو میخونیم. اولین فرمایش، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در نهای تدرایه جلد 3 صفحه 172، یه فرمایشی هم مرحوم آقای عراکی داره در اصول الفقه جلد 1 صفحه 490، یه فرمایش مرحوم میرزای نائینی داره اجود التقریرات جلد 2 صفحه 91، یه فرمایشی هم امروز من این فرمایش مرحوم آغازی ها رو میخوام یه مقدار با حوصله دقت بکنید، آغازی ها نهایت الافکار جلد 3 صفحه 90، من فرمایش آغازی ها رو میخونم، اون فرمایش حضرات دیگه رو هم از خارج عرض میکنم که چی فرمودن. اصل بحث به نظرم اون جایی که باید تحلیل بشه همین فرمایش آقای آغازی هاست که ما بپذیریم یا نپذیریم. عبارت ایشون رو دقت کنید، اون توضیحی که من اول عرض کردم در بیان فرمایش، در تحریر فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه، ایشون در نهایت الافکار میاره مطرح میکنه که اگر مکلف مقصود بود بالخطاب با اصالت و عدم غفلت المتکلم و اصالت و عدم غفلت المستمع ما اون دوتا احتمال رو مرتفع میکنیم، ولذا ظواهر برای مخاطب و مقصود بالافهام حجت. من به ایشون میگم جئنی به عینن قرینه، فرض کنید که حالیه داریم که من الان آب میخوام از ایشون، دقت میکنید پاشو برداره یه چیزی دیگه برداره بیاره، خب ظواهر برای من مولا قابلیت احتجاج دارد، برای ایشون هم که مقصود بالافهامه بعد بهش بگم آقا من نقره میخواستم، میگه آقا من کجا باید متوجه میشدم شما نقره میخواستی؟ پس اون اصالت و عدم غفلت ها در حق کسی که مقصود بالافهام هست جاریست. و اما اذا کان المکلف غیر مقصود بالخطاب، اگر آمد یه مکلفی مقصود بالخطاب نبود، خب اینجا سه احتمال باید بدیم، دو تاش مشترکه با اون مقصود بالافهام، یه احتمال سومی میاد، ما اون احتمال سومو باید یه جوری رفع بکنیم. خوب دقت کنید فنیشون فرموده ما اگر بخواهیم حجیت ظواهر را برای غیر مقصود بالافهام ثابت کنیم یه احتمال سومی هم میاد، اون احتمال سومه رو باید ببینیم چطوری میشه مرتفعش کرد. و اما اذا کان المکلف غیر مقصود بالخطاب ففی هذه السوره لا ينحصر احتمال الوقوع فی خلاف الواقع بالاحتمالین المذبورین، اون دو احتمالی که برای مقصود بالافهام بود یعنی غفلت متکلم غفلت مستمع، اون دوتا محفوظ، یه احتمال سومی هم هست. بل هنا، اینو خوب گوش کنید، احتمال آخر یه احتمال دیگه میدیم. اون احتمال چیه؟ و هو احتمال ان یکون بین المتکلم و من قصد افهامه قرینه حالیه او مقالیه معهوده سابقه الذکر لاحقه الذکر به نحو لا یطلع علیها غیر المخاطب. آقا شما احتمال بده بین این آقا و مخاطبش یه قرائن سابقه الذکر لاحقه الذکر، سابق من گفته بودم آقا جان، هر وقت گفتم اشتر اللحم تو این شرایط شما گوشت نخر، حالا من درست گفتم اشتر اللحم، یه کار دیگه بکن. خب شما که مقصود بالافهام نیستید چطوری میتونید به ظاهر کلام اشتر اللحم عمل بکنید؟ این خیلی احتمال مهمی است، اینو چطوری میتونید مرتفعش بکنید؟ شما میگید ما دیدیم مولا به اون بنده گفت ایتینی به ما ان، شاید یه قراری داشته باشه که ایتینی به ما ان یعنی ایتینی به سیفن، بله شما چجوری میتونید مرتفعش کنید این رو؟ لا به نحو لا یطلع علیها غیر المخاطب. و مثل هذا الاحتمال، این احتمال احتمال کمی هم نیست که بهش بگیم عقلا بهش اعتنا نمیکنن، نه عقلا اعتنا میکنن. اگر شما برید به اغلا بگید که آقا ایشون نامه رو نوشته فلانی، نامه رو نوشته برای فلانی، این احتمال یک احتمال جدیه هست که بین متکلم و مخاطب قرائنی باشه که لا یطلع علیها غیر المخاطب، و این احتمال رو اغلا منفی نمی کنن. خب مرحوم آقا این احتمال رو باید یه جوری منتفیش بکنی، دقت کردید این احتمال باید منتفی بشه. خب چجوری ردش میکنی این احتمال را؟ خوب عنایت کنید، مرحوم آقای عراقی یه فرمایشی داره و فیهه میگه نه این احتمال سوم رو هم ما منتفی میکنیم، غفلت متکلم رو منتفی کردیم، غفلت مستمع رو منتفی کردیم، این احتمال سوم که بین من و مقصود بالافهامم یه قرینه ای باشد که عقلا عرض کردم براش یه اعتنا قائلن، برای این اعتباری قائلن، این رو ایشون میفرمد و فیه ان هذا الاحتمال کسابقیه منفیون بالاصول العقلائیه. آیا این حرف رو باید بپذیریم یا نپذیریم؟ ایشون میفرماین همونطور که غفلت متکلم را ما منتفی میکردیم با اصول عقلائی و همونطور که غفلت مخاطب رو مرتفع میکردیم، احتمال وجود قرائن بین عرض کنم متکلم و المخاطب رو هم منتفی میکنیم. چرا آقا جان؟ چطوری میتونید مرتفع کنید؟ اینو خوب دقت کنید. منفی بل اصول العقلائیه و اختصاص لها اصول عقلائیه به احتمال غفلت المتکلم و المخاطب مخصوص نیست. فکما ان احتمال الغفل من المتکلم او المخاطب مرجوح عند العقلاء کذلک احتمال القرینه الخفیه بینه و بین متکلم و بین المخاطب مرجوح عند العقلاء و هی منفیه بسالت عدمها. گفت انصاف در این فرمایش مرحوم آقا ضیا اگر بیاد به نظر میرسیم فرمایش ایشون این تنظیره فی محله نیست، درست نیست. خوب توجه کنید. چرا؟ روشن شد که استدلال ایشون چیه. میگه این که من متکلم و مخاطبم که مقصود بالافهام است، غفلت ها رو اصول عقلائی مرتفع میکند، اینو ما قبول داریم. استدلال این که عرض کردم آخوند رو فرمایشش رو دقت کنید، سیره عقلائیه پشتیبانی میکند. میریم آقای عراکی رحمت الله علیه عبارتش اینه، عبارت رو دقت کنید خیلی جالبه. میگه اینو باید برید تو بازار ببینید مردم چی میفهمن. عرض بشود که عبارت مرحوم آقای عراکی صفحه 490 جلد 1 اصول الفقه، ایشون میگه که اینو برید تو بازار ببینید مردم چی جوری میفهمن. مردم همینی که ما میگیم و میفهمن. و فیه ان هذا المطلب ليس طریق صحته و سقمه، ما چی جوری بفهمیم این ادعا درسته؟ الا العرض على اهل السوق فاذا رايناهم يمشون بخلافه، یعنی لا یفرقون بین من قصده و غیرهی بعد از شرکت فتکلیف. این زیرش خط بکشید، بعد از شرکت فتکلیف. توجه داشته باشید. ببینید جناب آقای آقا ضیا، این که عقلا آخوند رو تا اینجا رأی آخوند و جنابالی رو میپذیریم، عقلا اصل عدم غفلت در متکلم و مستمع جاری میکنند، اینا با شما همراهی. اما مثالی که من زدم از کتب غریبه، نگید آقا شما یه فردی رو مطرح میکنید که ما قرائن داریم فقط مخصوص به این آقای مخاطب نوشته. نه، عرض من اینه، من یه فرد جلی رو میگم، یه فرد جلی رو گفتم که روشن بشه. شاید بتونیم این در ذهن مبارک باشه، شاید بتونیم اینطوری جنبندی بکنیم که این حرف میرزای قمی به لحاظ زبانشناسی حرف فنی و مهمی است. ظواهر برای مقصودین بالافهام حجت است، منتها کتب مصنفه در علوم وجهی نداره برای مخاطب خاصی باشه. کسی اصول نوشته برای همه نوشته، یا کتب فرض بفرمایید که ادبیات و داستان و اینجور چیزا، اینو برای عموم نوشتن. اگر ما احراز بکنیم که در یک جایی مخاطب مقصود بالافهام نیست، نمیتوان استدلال کرد به سیره عقلا و بگیم ظواهر برای این آقا مجته. حالا می شود مناقشه سغروی، مناقشه سغروی درسته که آیا کتاب ما مقصود بالافهامش هستیم یا مقصود بالافهامش نیستیم. اونجا بگید ما مقصود بالافهامیم لقاعدت الاشتراک که مرحوم آقای عراکی گفته بود. در روایات یک کسی بگه ما مقصود بالافهام هستیم یا مقصود بالافهام نیستیم. لذا روایات هم دو جور روایاته. یک روایات اگر فرض کنید یک روایتی آمده، ما قرینه ای داریم که این مختص این راوی است، آیا شما میتونید اشتراک ازش فهم بکنید، ظواهر رو بهش اخذ بکنید؟ این که شما میبینید ما به ظواهر روایات اخذ میکنیم به دلیل اون اشتراکه هست. حالا یا اشتراک در تکلیفه یا اشتراک در خطابه که اینا رو باید بحث بکنیم. دقت کردید؟ پس اگر ما یک جایی اثبات کردیم کسی مقصود بالافهام نیست، یا حداقل شک کردیم که مقصود بالافهام هست یا نه، نمیتونیم بگیم ظواهر یعنی استدلال این آقایان سیره عقلائیه است جناب آخوند، و میرزای عرض بکنم آقای آغازی های عراقی که تفصیل دادن، ایشون میگه این سومین اصل هم مثل دوتا اصل قبلی جاری میشه. عرض ما اینه بین اصل سوم و دوتا اصل سابق فرقه. سیره عقلایی پشتیبانی نمی کنه جریان اصل سوم را. اگر کسی بیاد این ادعا رو بکنه که ظواهر مختص حجیتش، مختص مقصودین بلفهام است، به لحاظ کبروی و زبانشناسی حرف بعیدی نزده. حالا شما به لحاظ صغروی، بله، تمام اثبات ما، حرف زور ما و تلاش ما اینه که بگیم آقا جان ما مقصود بلفهام هستیم، ما مقصود بلفهام هستیم، یعنی مناقشه رو جای دیگه ای باید مطرح بکنیم. حالا اگر کسی این حرف رو بزنه قابل دفاع یا قابل دفاع نیست و تطبیقش بر اون صغرا دیگه انشالله باشه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.